که تمام مرا بزرگ انجام داد و شما امروز اگر برید به ایالت های مختلف اونجا کمی شهرک را میبینید که اینا نمیدن قبل از جنگ جهانی دوم قبل از اینکه روزورد بیا سرکار و علیه که پیشون مبارزه کنی این شهرک ها بسود نداشتن. امروز در نقشه آمریکا، نقشه کلی جغرافی های آمریکایی میبینی برای این شهرک های زیادی در هر ایالتی نزدیک به 5-6 شهرک که اکثرشون اسمشون گرین بلده سیزای جدیدی هست اسم بزاری شدن یه شهری و آدم تصور میکنه این شهر مثلا 100 ساله هست 20 ساله هست ولی بعدا متوجه میشه که این شهر اصلا وجود نداشته. از سال 1933 این شهرک ها را به وجود آوردن که مسئله مسکن رو هم بکنن و کار. چون وقتی که شما یک شهرکی رو به وجود میارید در اونجا نزدیک به 1000 ساختمان میسازید اونجا کارگرها شروع میکنن کار کردن اینا.
بله.
پس روزولت توانست با این نیودیل یعنی معامله جدید جلوگیری بکنه از سقوط سرمایه داری که از یک سو طرف فاشیزم نره، فاشیزم هیتلری، از سو دیگه به طرف اتحاد جماهیر شوروی بلشویکی نره. یک آلترنتیو سوم ارائه داد که بر اساس آموزش های جان مینارد کینز اقتصاددان معروف مسئله دخالتگری دولت شد در امور اقتصادی مخصوصا مدیریت بازار انتخاب کرد و گفت نه نه ما نباید دیگه از صاحبان کارخانه ها انتظار داشته باشیم که اینا در طلبانی بیان در مورد بازنشستگی حقوق از زیرسنود کارگران بدن. نه ما خودمون دولت سوشل سیکیوریتی میده. حالا اگر یک کارگری در یک جایی بهتری کار میکنه که اونجا مستقل از این بیمه اجتماعی دولتی یک دومدان شدیدی میگیره اونم چه بهتر. ولی این رو این اطفال نرفتاد این دوچمش اومد 850 میلیارد دلار رو داد به سرمایه‌داران بزرگ، حتی نه سرمایه‌داران کوچک، نه انسانهایی که سرمایه دارن ولی سرمایه هاشون خیلی خیلی کوچیکه، بعد به سرمایه دارن بسیار بسیار بزرگ
بله.
که در این گمبلینگ باخته بودن، نمیخواستن تولید بکنن، میخواستن انباشت سرمایه خودشون از طریق بورس بازی تنزیل بگیری و تنزیل دهی و خریدن خونه و فروش اون خونه که مثل حباب خیلی بزرگ شده بود و حالا ترکیده بردن جلو و زوجبوش هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی قدمی بر نداشت برخلاف زرعان زمان روزولت. ایشون خیلی اشاره میکنه، تمام طرفدارانش هم اشاره میکنن که آقا روزولت هم همین کار کرد، ولی روزولت کارهایی که کرد در واقع اومد به مردمی که داشتن به خاطر این بحران زندگی خودشون از دست میدادن به اونا کمک کرد و این همه خیلی آدم ها اون زمان به خاطر همون بحران از بین رفتن
بلیه.
با قحطی رو بروشتن، بیکاری و بدبختی از این دنیا رفتن. با این همه خب ایشون کمک کرد و سرمایه‌داری آمریکا رو اون زمان نه تنها نجات داد، بلکه بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا وارد یه مرحله جدیدی شد که خود اقتصاددانان آمریکایی و خیلی ها در اروپا به این دوره دوران به اصطلاح میگن گولدن ایج، دوران تمامی شکوفایی سرمایه‌داری مدرن در آمریکا
بله.
که جلوی فاشیستا را گرفت، فاشیستا نگرفت سر کار، برخلاف آلمان، برخلاف تمام کشورهای اروپایی، برخلاف ایتالیا، از طرف دیگه خب آمریکا که اون زمان اتحادیه کارگری خیلی قوی بودن و اکثرشون هم تمایل به شوروی داشتن، اینا نرسید که برن طرف شوروی. ولی جورجوش این کارو نکرده، جورجوش اومده تمام پولا را از خود مردم آمده، بالاخره باید پرسید که این 850 میلیارد دلار از کجا میاد؟
دقیقاً
از مالیاتی که مردم میدن، چون دولت آمریکا برخلاف دولت های حتی اروپایی منبع رونمو درآمد دولت آمریکا مالیاته، ببین شما مقایسه میکنید با دولت ایران.
جان پارسابلان ببخشید در همین رابطه اینم محبت کنید و بفرمایید که آیا این پول رو اصلا دولت الان داره که داره تایید میکنه؟
خب این پولی که مثل دولت داره مسلما از مردم که مالیات دادن در تریجری دپارتمنت که
بله بله.
پاسون هم که رئیسشه
بله بله
بله اونجا هستی که این پول های بزود دار. یعنی پول کش بزود نداره این ها میتونم کلینک بکنن
بله.
نه میتونم بیا چاپ بکنن پولو
بله
بله بزنن در اختیار اینا با از مالیاتی که مردم هر هفته میدیم دیگه ما همینمون که کار میکنیم به طور اوتوماتیکلی
بله.
از چک ما این پولا میره ولی الان این که داره در خدمت ایژوکیشن قرار بگیره در خدمت تعلیم تربیت آموزش پرورش قرار بگیره در خدمت راهسازی قرار بگیره در خدمت به اصطلاح مزد حتی اقل قرار بگیره
رفاه عمومی بله.
جیب این سرمایه‌داران کلان بزرگ و این تفاوت بزرگ با دولت فرانکلین روزولت.
آمین. بله
بله و البته شما توجه کنید که دولت های کشورهای دیگه میارن در آمریکا هنوز اینوست میکنن یعنی سرمایه گذاری میکنن
بله.
و چون حالا آمریکا به اون پولها احتیاج داره بلکه میاد به اینترست های کمتری یعنی اگر به اینترست های بالایی این مثل اسکناس های خودشون و اسناد خودشون رو میفروشن به این کشورهای خارجی
بله.
و بالاخره در آینده این بخش های این اسناد میره بالا و باید پول بیشتر به این افرادی که از ژاپن و چین و روسیه میان در آمریکا سرمایه گذاری میکنن یعنی اینوست میکنن یعنی در واقع میان از دولت آمریکا چیز میگیرند اون بانک ها را میگیرند
زمان ادامه بانکی
باید این دولت آمریکا به اینها
قرض بده بله
قرض داده دیگه
قرض گرفت
قرض میگیره از نظر چیز قرضه میدن دیگه
بله
و این که خیلی این بحران میره بالا و از تمام از جیب مردم آمریکا 300 میلیون آمریکایی که 79 درصدشون کارگران آمریکایی هستن همشون کارگران بعد از اونها هم 6 درصدی از این تایی بسیار بسیار کوچک بسیار بسیار کوچکن حتی یه دونه کارگر ندارن اینها مجموعاً هر روز که کار میکنن دولت به طور اوتوماتیک از اینا مالیات اخذ میکنه تازه آخر سال هم نزدیک به 2 ماه وقت دارن که اون 15% مالیاتی که ندادم اونم بدن اینکه آمریکا به خاطر اون سیستم اون مالیات گیری که داره در دنیا بی نظیره یعنی مردم من هر کس در آمریکا کار میکنه تا میرسه به آخر سال تقریبا 85% مالیاتش پرداخته اصلا بدون اینکه خودش بخواد نخواد به طور اوتوماتیک از چک این افراد در میارن و دولت اینو میبره اون 15% که میمونه از اول ژانویه شروع میشه تا 15 آوریل شما اگر به دولت آمریکا یعنی به در واقع اینترنال رونو سرویس اگر شما
محفوظ
هستید مثلا 2000 اونم میدید در همون زمان
بله.
از این نظر خیلی خیلی مثلا با کشور هندوستان با کشور ایران تمام کشور تیرانون که ترس کنن و با کشورهای اونپایی هم سیستم اینها در اخص مالیات به صورت دقیق معروفه در جهان
بله کاملا
خب این پولها را از مردم میگیرن ببینید شما مثلا ایران 90% درآمد دولت ایران از نفته در صورتی که این درست برعکسه یک شاهی یک دلار درآمد دولت آمریکا از نفت نیست چون تمام نفت جهان که در اختیار کمپانی های نفتی اون
شرکت های نفتی
خواهران هستن مثل تکساکو آرامکو فلان اینا همیشون پرایوتن، یعنی پرایوتایز شدن،
خصوصیان
به دولت مالیات میدن که اکثرشون هم اون درصد مالیاتی که قراره بدن نمیدن، به خاطر اینکه به خاطر سرمایه‌گذاری هایی که میکنن تمام اینا به اسم میشه تکس دیدکتبل، زیاد مالیات نمیدن. مالیات رو کارگران آمریکایی میدن، مالیات رو یعنی در واقع 75% مردم آمریکا، 603 میلیون جمعیت آمریکا، 75%شون دائمیان کارگرن، مزد میگیرن، اون میگیرن و این اوتوماتیک به طور اوتوماتیک مالیات میشه میره جیب دولت در این دپارتمان وزارت دارایی و اون وزارت دارایی که آقای پالسون رئیسشه، که شما میدونید که آقای پالسون قبل از اینکه بشه وزیر وزارت دارایی آمریکا توسط جورج بوش، ایشون مدیرعامل همان گولدمن ساک بوده.
بله.
و گولدمن ساک ایشون تمام خودش میدونست که این اتفاق میفته، تمام اون بورس هایی که داشته سهامی که داشته اونها رو فروخته، زمانی که قیمت ها بالا بوده.
بله.
و خودشون اومده در خدمت رژیم قرار گرفته، حالا داره باز پول میگیره که اون گولدمن ساک رو نجات بده، یعنی تاراج کرده، بعدا از مردم آمریکا پول میده که همون جایی رو که تاراج کرده اون رو دوباره درست کنه.
بله.
از داشت کسیدی نجات
بده.
خب این بخشی کراپشنش ها.
بله.
من بخش اون فساد مالی رو اصلا مطلب ده. آمریکا بحران مالی داره، 20% میشم فساد مالیه. من 80% میگم که اصلا فساد درش نیست. وقت کجا رفته این پولا؟ این سیستم دیگه، این سیستم سرمایه‌داری اینه.
بله.
حالا 20% میشم آقای پالسون مثلا فساد مالی داره، فاسده. نه خیلی ها، یعنی فقط ایشون نیست.
بله.
خیلی ها که برای دولت جورج بوش کار میکنن و قبلا برای دولت کلینتون کار میکنن، همیشون دارن در واقع پیشینه فساد مالی دارن، اصلا به اونجا نمیرسن.
درسته.
مگر اینکه فساد مالی داشته باشن. از نویسنده معروف آمریکایی گورلیدال در یک مصاحبه یک خبرنگار به شوخی میپرسه که آقای گورلیدال، اینقدر که تو به مردم آمریکا علاقه داری، به مردم جهان علاقه داری، تو چرا برای ریاست جمهوری نمیرونی؟ چرا برای ریاست جمهوری برون؟ وقت این وقت که من در واقع نمیتونم و اگر هم دارم بتونم برونم برای ریاست جمهوری، پرسیدم ازش که خب تو اولین کاری که میکنی چیه که مردم کمک بکنی؟ بگیم گفت اولین کاری که من میکنم به من اینکه رئیس جمهور شدم یک کمیسیون تشکیل میدم که این کمیسیون برن تحقیق بکنن ببینن من از کجا بدم اینجا رسیدم.
بله.
ولی در واقع چه فشادهای من هم دادن که اولالا رسیدن به اجلاس به جانور یک شوخی ماننده، ولی دقیقا نشون میده که در آمریکا فساد مالی به بخش بزرگی از بدنه این بحران هم تبدیل شده که قبلا اینجوری نبوده. زمان جان کندی فساد مالی وجود داشته، زمان فرانکلین روزولت حتی وجود داشته، یک درصد بسیار کوچیکی از این بحران ها را در بر میگرفته. امروز خیلی شما اصلا آدم باورش نمیشه که این لازم پول خرج کردن در ایران، بخش بزرگی از این پول ها که به صورت بسیار بسیار اسکناس رفت داخل عراق، معلوم نیست اصلا کجا رفته. بخش بزرگی از این پول ها اصلا سر راه گم شدن.
بله.
و هیچ کس تا حالا کنجون تشکیل مورد رو ببینن که این در پول که در دراخ خرج کردن به کجا رفت.
کاملا کاملا.
حالا خواهیم دید که در آینده مثل جنگ جهانی دوم، بلافاصله جنگ جهانی دوم شروع شد، تمام شد، ما دیدیم این در آمریکا کمپانی های پس به سرپرانوتن و به عظمت رسیدن که قبل از جنگ جهانی دوم ما اسماشون رو نمیدونستیم.
بله. مثل
کرایسلر که این روز بزرگترین کمپانی ماشین سازی در جهانه و سود بسیار بسیار بزرگی در این نوع موقع گذشته برده، یکی از سودآورترین سود به اصطلاح سود زن کننده ترین کمپانی‌های بزرگ جهان بوده، این کرایسلر قبل از جنگ جهانی دوم یک کمپانی درجه 4 در میشیگان بوده. GM هم اینجور، GM هم یک کمپانی بسیار بسیار درجه 3 درجه 4 نه درجه 2 در میشیگان بوده در دیترویت. ولی بعد از جنگ جهانی دوم اینها به بزرگترین کمپانی های جهان تبدیل شدن و کمپانی های بزرگ آمریکا تبدیل شدن و بعدا هم دیگه رفتن پای فراملی و چند ملیتی بودن. کمپانی هایی که ما امروز از آنها اسمی بریم به اسم هفت خواهران، سیون سیسترز، کمپانی های هفتگانی خلاص های نفت مثل نوبل، اکسان، اینها قبل از جنگ جهانی دوم وجود نداشتن اصلا. اگر هم داشتن خیلی کوچک بودن. دانشجویان اقتصاد، دانشجویان امور مالی از وجود اینا اطلاع نداشتن. کمپانی های بزرگی بودن که اونا در زمان همین که پیش از این رفتن و بعدا این کمپانی این که ما هم خواهیم دید که مثلا بعد از این که بحران برطرف میشه با تمام پیامدهایی خواهد داشت، این بحران همینجوری در واقع برطرف نخواهد شد، بلکه پیامدهای عجیب غریبی در سراسر جهان خواهد داشت. من فکر میکنم که مستقل از این چهار بحرانی که نظام باش رو بروست، به نظر من ما وارد مرحله جدیدی میشیم در تاریخ نظام جهانی سرمایه که آغاز یک مرحله ایست که جهان ما را میبره به طرف چند مرکزی و این چند مرکزی هم به ما کمک خواهد کرد، یعنی به ما نیروهای دموکراتیک، نیروهای استقلال طلب، نیروهای طرفدار حاکمیت ملی، نیروهای طرفدار عدالت اجتماعی در تمام کشورهای جهان سوم یا پیرامونی، این جریان چند مرکزی بودن جهان به ما کمک خواهد کرد. این که به نظر من حالا پیامدهاش هم هست، یعنی این که این بحران اگر حل بشه و ما خواهیم دید که مثلا یک کمپانی سر در آورد که قبل از حمله آمریکا به عراق هیچ کس این کمپانی رو نمی‌شناخت.
بله.
وجود داشته مثلا در یه شهر کوچیکی در کالیفرنیا.
بله.
مثل یونیکال.
بله.
که خیلی از دانشجویان نمی‌دونن چی هم اکسان رو می‌شناسن، تکسکو رو می‌شناسن، ولی یونوکال هم
علی
برتون رو میشناختن، حالا میشناسن یه خورده، ولی نمیدونن که علی برتون ممکنه به این
پول بزرگی داده
به کمپانی بسیار بسیار بزرگ جهانی چند ملیتی فراملی بعد از این جریان بحران بیاد بیرون.
بله کاملا. و آرزو کنیم که این دیوانگان درون ایران با اعمال شیطانی و ابلهانه خودشون کاری نکنن که این دیوانگان قدرت و غارت در آمریکا بهترین بهانه رو برای تک قطبی بودن یا تک مرکزی به دست بیارن و با تجاوز به کشورمون یه مدتی تمام حرکت‌ها رو به تأخیر بیاندازند و عقب بیاندازند. در واقع جعفر صادق‌نبین سوء استفاده‌های مالی و این چپاولگری اموال ملی هم مثل که در آمریکا همزمان با این حضور حاکمیت دروغ و جهل و جنون و خون ولایت فقیهی روش کرده و دارن به همون سمت میرن، به همون شدت هم دارن روش میکنه.
بله، به خاطر اینکه این نظر من این نظرگاه درسته که سیاست خارجی حد دولتی از سیاست داخلیش منبعث میشه.
بله.
یعنی منشأ سیاست خارجی یک کشوری مثل آمریکا از سیاست داخلیشه. شما تصور نکنید که آمریکا رفت فقط ایران رو تاراج کرد.
بله.
تاراجی که در خود آمریکا شروع شد قبل از حمله آمریکا به عراق که ایران رو تاراج کردن. یکی این که بیایی تو کارگران رو بگیری در یک کشوری، کارگران رو به کاربان لازی پول کم بدی، اونو میگن استثمار، استثمار کارگران. و ولی خواهرت چیزی جدیده، چیزیه که همچه اتفاق نمیفته. شما با کارگران و در کارخانه خواهرت نمیکن، شما به کارگران کار میدید و از کار کارگران استثمار میکشید، سوپلاس ولیو میگیرید، ارزش اضافی دریافت میکنید، کم موندید بهش ولی استثمار میکنید، نه خواهرت.
بله.
و این کشور یه کشوری که همیکرده خواهرت کرده اونجا خوارت امران میترز میکنم ها، نه قتل مقدر
بله.
زکان و دخترم
بله.
اونزه ها شما خوارت کرد. خب حالا شما فکر میکنید که این جریان مسترسه در آمریکا زران اونزه ها رو خوارت نمی کنه دولت، ولی در آمریکا مردم رو خوارت کرد.
بله.
تمام اون مزایا امتیازاتی رو که مردم آمریکا در عرض این 60 سال گذشته به خاطر مبارزات دریافت کرده بودن دونه به دونه از دست مردم آمریکا گرفتن.
بله.
این سیاست داخلی انعکاسش همون سیاست خارجی بوده.
کاملا.
این وقتی که دولت آمریکا یک دولت محدودی مثل دولت مسدس خلقون کرد، این سیاست خارجیش بود.
بله.
و به خلاف بعضی از این استادان آمریکا میگن آقا شما که دموکراسی رو در میهن خودتون رعایت میکنید، چرا در دیکتاتوری رو صادر میکنید؟ یعنی چرا مصدق و سرنگون میکنید شام میبرید؟ ولی سرنگونی دولت محبوب و مصدق در اینگر از سیاست داخلی آمریکا منعکس بود.
بله.
منعکس بود، یعنی پیامن میگرم در آمریکا مکارتیزم همین جنایتی رو که همین مصدق کردن در داخل آمریکا علیه برتولد برشت، علیه پال روبسون، علیه تمام اون انسان هایی که در آمریکا مبارزه میکردن نابودشون کردن.
بله کاملان،
یعنی رابطه داشته.
دقیقا.
اگه میگم همون زمانی که در آمریکا میگفتن آقا به آقای پال روبسون نباید ما پاسپورت بدیم که بری در اروپا کنسرت بذاره، چون پال روبسون بزرگترین اپرا خواننده اپرای سیاه‌پوست آمریکایی بود.
بله کاملا.
همین حرفو در ایران علیه دکتر حسین فاطمی زاده بود، این کمونیستی رو از کشت. همین کار رو در مورد سال سبین در آمریکا کردن، ایشون فرار کرد و فرصت داشت فرار میکنه. دکتر حسین فاطمی هم فرار کرد ولی نتونست خودشون آزاد بده. یعنی سیاست ها انعکاس امروز در آمریکا مردم تاراج میکنن، نه اینکه استثمار میکنه. استثمار همیشه در سیستم سرمایه‌دار اصلا نمیتونه رشد پیدا میکنه در هیچ جایی بدون استثمارش. اونجا بدون داره ترسه داره و یک کشوری مثل سوئد کمتر استثمار میکنن، در آمریکا بیشتر استثمار میکنن.
کاملا.
ولی تاراج چیزیست که تو وقتی که به یک کشوری حمله میکنی جونجه به کارگران ضرورتا استثمار نمیکنی، تو اون کشور و ملت رو اونجا غلط میکنی که شامل کارگران هم میشه.
کاملا. جا پرسه به نفت
در آمریکا هست مدار هنوز هم بخش بزرگی رو که اینا میخوان این بدن کمک بکنن و این کمپانیهای فراملی رو که با بخش کسبیدی در گمار بازخونه ها شروع رو شدن گمار کردن باختن، اینا رو نجات میدن. این بخشش فساد مالیه، بقیهش اصلا خیلی خیلی قانونیه دیگه. ما قانون بذاروندیم، مردم هم رای دادن، میانگان مردم رای دادن که ما 850 میلیارد دلار بدیم به این کمپانیا.
بله.